با اعلام ساعت 9 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید توجه سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر در ایران را خواستار شد. لایحه حذف 4-0 از پول ملی در دولت نهایی شد و روسیه و چین قطعنامه علیه حکومت بشار اسد را وتو کردند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از او خواسته تا توجه شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد را به آنچه که در ایران می‌گذرد جلب کند. اردشیر امیر ارجمند در این نامه با اشاره به حصر خانگی به گفته او غیرقانونی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد از احمد شهید خواسته تا به وضعیت به گفته او دشوار رهبران جنبش سبز توجه ویژه داشته باشد. مشاور ارشد میر حسین موسوی در نامه خود به احمد شهید به تشدید وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر و در آستانه انتخابات به گفته او فرمایشی مجلس نهم پرداخته است. آقای امیر ارجمند در این نامه تاکید کرده است که اقتدارگرایان حاکم سیاست‌های به گفته او سرکوبگرانه خود را هرچه بیشتر تشدید کردند. مصطفی رضا حسینی سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهوری ایران می‌گوید سوال از محمود احمدی نژاد نیمه دوم اسفند ماه در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته طراحان سوال از محمود احمدی نژاد از پاسخ‌های نمایندگان دولت قانع نشدند و امروز یک شنبه و روز یک شنبه عدم اقناع خود را به صورت مکتوب به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌کنند. به گفته آقای رضا حسینی پرسش درباره 11 روز خانه نشینی محمود احمدی نژاد که در اعتراض به تصمیم آیت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت وزیر اطلاعات به کابینه صحبت گرفت، نحوه عزل منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین دولت دهم و پرداخت نشدن اعتبارات مترو از مباحثی است که در صورت قطعی شدن حضور رئیس جمهوری اسلامی در صحن مجلس از او پرسیده خواهد شد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه ریشتر شنبه شب بخشی از استان گیلان را لرزاند. مرکز لرزنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران محل دقیق وقوع این زمین لرزه را 26 کیلومتری شمال بندر انزلی در شمال ایران تعیین کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این زمین لرزه در شهرهای دیگر استان گیلان از جمله در مرکز استان شهرستان رشت و فومن محسوب بوده است. بر اساس گزارش‌ها هنوز اخباری از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. یک مقام دولتی در ایران میگوید لایحه حذف 4-0 از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و پس از امضای رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. داوود منظور معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت بر اساس این لایحه از سال 1393 4-0 از پول ملی حذف شده و واحد پولی جدیدی معرفی می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از چندی پیش در وبسایت خود از مردم و کاربران درباره نام واحد پولی جدید نظرخواهی می کند. با سپاس فراوان توجه شما را به برنامه دیدگاه ها جلب می کنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه شما. دانشگاه آزاد اسلامی و سرنوشت آن اکنون به وسیله‌ای برای تصفیه حساب‌های سیاسی و شخصی تبدیل شده است. مخالفین آقای رفسنجانی و در رأس آنان محمود احمدی نژاد در چند سال گذشته هیچ فرصتی را برای به حاشیه راندن آقای رفسنجانی از دست ندادند و ظاهراً هم موفق شدند اکبر هاشمی رفسنجانی را گام به گام از مقام‌ها و موقعیتش در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کنار بزنند. بدیهی است که تضعیف مقام و موقعیت آقای رفسنجانی بدون پشتیبانی پنهان و آشکار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مخالفین وی نمیتوانست به این سرعت عملی شود. آقای خامنه‌ای در بحبوحه حملات محمود احمدی نژاد به خانواده رفسنجانی و شخص وی علناً اعلام کرد که اختلافش با اکبر هاشمی رفسنجانی بیشتر است تا با محمود احمدی نژاد. با برکناری و یا استعفای آقای رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، حمله گروه احمدی نژاد برای بیرون کردن رفسنجانی از دانشگاه آزاد شدت گرفت. تلاش آقای رفسنجانی برای نجات دانشگاه آزاد اسلامی از طریق وقف کردن آن هم با دخالت رهبر جمهوری اسلامی با شکست روبرو شد. در حال حاضر و با برکناری عبدالله جاسمی از مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، عملا موقعیت و نفوذ اکبر هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه ضعیف شده است و اگر محمود احمدی نژاد موفق شود نامزد مورد نظر خود یعنی فرهاد دانشجو را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کند، یک گام به تسلط کامل بر دانشگاه آزاد اسلامی نزدیکتر شده است. اگرچه در روزهای گذشته خبر از مذاکره میان شورای انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد و هیئت امنای دانشگاه آزاد به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی در رسانه‌ها منتشر شده است. در برنامه دیدگاه‌های این هفته برای بررسی ریشه‌های درگیری بر سر دانشگاه آزاد و اهمیت علمی و اقتصادی این دانشگاه، پای صحبت علی افشاری، فعال سیاسی و از فعالین پیشین دانشجویی اکنون در واشنگتن، سعید پیوندی، استاد دانشگاه در رشته آموزش و پرورش در پاریس و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان نشستند. آقای افشاری، پیش از این که به جنبه سیاسی و اقتصادی دعوا بر سر دانشگاه آزاد بپردازیم، اگه ممکنه کمی درباره خود این پدیده دانشگاه آزاد صحبت کنیم که در طول حدود 3 دهه‌ای که از موجودیتش میگذره چرا تسلط بر اون اهمیت داره؟
به حال دانشگاه آزاد یک نهاد آموزشی مهم در کشور تبدیل شده و حالا صرف نظر از مسائل آموزشی و علمی که جنبه‌های مثبت و منفی خودش رو داره، داره تأثیرات پردامنه سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی در کشور بوده. تعداد بالای دانشجو و همچنین وجود شعبات بسیار که پوشش جغرافیایی رو بیشتر از دانشگاه‌های دولتی کرده، تقریبا در اکثر شهرهای کوچک ایران ما شاهد شعبات دانشگاه آزاد هستیم و همین گسترش باعث شده که دانشجوهایی از تهران، دیگر نقاط کشور برن تو مناطق و فرهنگ اون منطقه را به نوعی دستخوش تغییر واقع بشه. از طرف دیگری هم به حال جمعیت میلیونی دانشگاه آزاد تونسته که بخش جامعه رو با تحصیلات عالیه آشنا بکنه و از این منظر هم یک نوع فرهنگ سازی رو ایجاد کرده در کشور. اما از منظر مسائل علمی خب همیشه این بحث ادامه داشته که و بحث یک چالشی بوده که دانشگاه آزاد به دلیل عدم نظارت لازم عابد استانداردهای لازم هست یا در هنگام گسترش خودش به این استانداردهای آموزشی و کیفیت علمی توجه لازم رو نشون نمیده، لذا در دانشگاه آزاد کیفیت قربانی کمیت شده و این بحث همواره بوده. اما از طرف دیگری هم خب ما شاهد هستیم که واقعا برخی از استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد شکوفا شدن، به وجود اومدن و بخشی از دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های دولتی قبول میشن هم فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد هستن یا حتی در پذیرش‌هایی که دانشگاه خارجی در مقاطع ارشد تحصیلی اخذ میشه باز بخشی از اونها دانشجویان دانشگاه آزاد تشکیل دادن. ولی به هر حال دانشگاه آزاد پس از تقریبا میشه گفت نزدیک به 3 دهه فعالیت خودش امروز تبدیل به یک نهاد مهم آموزشی، دانشگاهی و فرهنگی و سیاسی در کشور شد.
آقای پیوندی، با توجه به سطح کیفی آموزش و دانشگاه‌ها در ایران و به ویژه دانشگاه آزاد، چه جایگاهی میشه برای این دانشگاه در ساختار آموزش و پرورش در ایران قائل شد؟
ببینید، دانشگاه آزاد همونجوری که آقای افشاری هم به درستی اشاره کردن، به هر حال یه بخش مهمی از آموزش عالی ایران که در سال‌های گذشته توسعه خیلی زیادی پیدا کرده است و در حقیقت بخش خصوصی آموزش عالی ایران هست. اگر بخوایم مقایسه کنیم در سطح بین‌المللی، ما کمتر دانشگاهی داریم در دنیا با چنین شبکه وسیع و این تعداد دانشجو. اشکال بزرگی که دانشگاه آزاد داره از نظر آموزشی اینه که برخلاف دانشگاه دولتی یا دانشگاه‌های اصلی دنیا یا الگوی اصلی دانشگاه دنیا، دانشگاه آزاد بخش تحقیقیش خیلی ضعیف هست و بیشتر نقش تربیت نیروی انسانی را بازی کرده. فقط در سال‌های اخیره که یه مقدار نقش تجربهشیش هم عمده شده. برای همین هم میشه گفت که در حقیقت دانشگاه آزاد زمین این که یه نقش بسیار مثبتی بازی کرده در همگانی شدن آموزش عالی و توسعه آموزش عالی در بخش‌های از جامعه ایران یا در قسمت‌های از ایران که آموزش دولتی نمیتونست راه پیدا بکنه، همزمان همیشه در جامعه نسبت بهش یه سری انتقاد وجود داشته به خاطر سطح علمی و کیفیت دانشگاه. وقتی ما به ترکیب هیئت‌های علمی دانشگاه آزاد نگاه می‌کنیم، با اونا مقایسه می‌کنیم با دانشگاه دولتی، به راحتی میتونیم در حقیقت این ضعف رو ببینیم، برای اینکه سهم استادها و دانشیارها که خیلی مهمه در یک دانشگاه خیلی پایین هست و در مقابلش مربی‌ها و کسایی که حق و تدریسی هستن یا استادیارا سهم خیلی بالایی دارن. این خودش نشون میده که کار تحقیق در دانشگاه اونجوری که باید در مقابل تدریس نقش مهمی نداره. ولی چیزی که نباید فراموش کرد اینه که به هر حال این دانشگاه با 1.5 میلیون دانشجو و حدود 35,000 کادر آموزشی عملا بدون یک کمک مستقیم دولتی به وجود اومده و این در شرایط آموزشی ایران که با بحران مالی و مشکلات خیلی زیادی دست و پنجه نرم می‌کرده در 30 سال گذشته خیلی خیلی اساسی است. یعنی این دانشگاه تونسته از نظر مالی روی پای خودش وایسته و بخش خصوصی آموزش عالی ایران را در عمل به وجود بیاره و اون چیزی که در برخورد دولت با این دانشگاه قابل توجه اینه که ما با 3 دوره برخورد مواجه بودیم. دوره اول، دوره 8 ساله آقای هاشمی رفسنجانی، برخورد کاملا مثبت و همکاری زیاد بین دولت و دانشگاه آزاد. برخورد دوم، دوره آقای خاتمی، 8 سال آقای خاتمی تلاش کرد که دانشگاه آزاد رو کیفیتش انگشت بزنه و سعی بکنه که از گسترش کمی بی رویش جلوگیری بکنه و بیشتر رو کیفیت بپردازه. و سرانجام دوره آقای احمدی نژاد که برخورد دولت آقای احمدی نژاد از همون اول کاملا برخورد سیاسی بوده. یعنی هیچ وقت آقای احمدی نژاد با دانشگاه آزاد یک برخورد آموزشی و علمی نکرده، هیچ وقت انگشت نذاشته روی اینکه اشکالات مثلا پژوهشی دانشگاه آزاد چیه، کیفیت آموزش آزاد چیه، یا چرا مثلا این نوع یا اون نوع تحقیق اونجا کمتر پیش رفته. از اونجایی که دانشگاه آزاد و به هر حال آقای رفسنجانی درش نفوذ داشته و طرفدار آقای رفسنجانی، همیشه برخورد سیاسی و اقتصادی کردن و برای همینم هم در حقیقت میشه گفت که یک تفاوت خیلی اساسی وجود داره با برخوردی که در دوره گذشته وجود داشته با دانشگاه آزاد با برخوردی که الان وجود داره.
خب آقای مهدوی آزاد، آقای پیوندی هم اشاره کردن، به نظر میرسه که دعوا بر سر به دست گرفتن اداره دانشگاه آزاد پیش از این که دعوای علمی یا آموزشی باشه دعوای سیاسی است که هدف اون حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از این نهاد هست. چرا مخالفین آقای رفسنجانی اینقدر بر برکناری آقای هاشمی و گروه طرفدار اون از این دانشگاه پافشاری میکنند؟
ببینید، همونطور که آقای دکتر پیوندی اشاره کردن، دانشگاه آزاد با حدود 1,700,000 دانشجو در سال 90-91، 70,000 پرسنل و هیئت علمی، بیش از 400 واحد دانشگاهی، 600 تا مدرسه‌ای که به اسم سما نامگذاری شده، جزء 6-7 ارگان ثروتمند جمهوری اسلامی محسوب میشه، در کنار ارگان‌های مثل آستان قصر رضوی، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و از همه مهمتر سپاه و بنیاد تعاون سپاه. در جریان تحقیق و تفحص نیمه کاره‌ای که مجلس انجام داد، دارایی غیر منقول دانشگاه آزاد چیزی حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده شد و این در حالی است که گردش مالی دانشگاه آزاد حداقل 4 میلیارد دلار در سال برآورد میشه. این حجم هنگفت ثروت و قدرت، چون در حکومت‌های خودکامه همیشه ثروت قدرت میاره، ثروت و نیروی نظامی، چیزی نیست که آدم جاه طلبی مانند آقای احمدی نژاد و دولت توسعه طلب و اقتدارگرایی مثل دولت آقای احمدی نژاد بتونه از کنار اون به آسونی بگذره. اساسا آقای احمدی نژاد در روی کرد به این مسئله و از سال 1385 که در ماجرای سخنرانی در پاکدشت ورامین مسئله حمله به دانشگاه آزاد رو کلید زد و گفت من اقدام انقلابی خواهم کرد، دو روی کرد اساسی داره. روی کرد اولیش این هست که سعی بکنه دامنه قدرت و اقتدار خودش رو روز به روز گسترده تر بکنه. هر جایی که کانونی از قدرت هست یا منابعی از قدرت ثروت وجود داره در اونجا دستاندازی بکنه و اونجا رو به تسلط خودش در بیاره. و رویکرد دوم نفس مسئله هاشمی ستیزی است. ببینید آقای هاشمی درست یا نادرست که بحثش موضوع بحث ما نیست، در بین طبقه فروده است و طبقه متوسط ما به عنوان سمبول حاکمیت جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته شناخته میشه، درست یا نادرست. بنابراین نفس هاشمی ستیزی و نفس مقابله با آقای هاشمی همواره دو پیامد و دو دستاورد بزرگ برای آقای احمدی نژاد و تیمش خواهد داشت. نخست در بعد سیاسی این هست که یک مانع بزرگ در مقابل احمدی نژاد رو به اسم هاشمی و طیف کارگزاران و طیف تکنوکرات ها رو برخواهد داشت و آقای احمدی نژاد با آسونی بیشتری میتونه بر سایر منابع قدرت و ثروتی که هنوز در دست طیف منتقد دولت باقی مونده چنگ اندازی کنه. و دوم در بعد تبلیغاتی در واقع نوعی کردیت هست هاشمی ستیزی و مقابله با هاشمی، و بسیاری از مردم ما همین که شخصی در مقابل آقای هاشمی میسته، حالا به دلیل پیشینه‌ای که آقای هاشمی داشته، به دلیل نقشی که آقای هاشمی در انتخاب آقای خامنه‌ای داشته و به دلایل متعدد، اون رو همیشه شخص اول یا دوم حاکمیت جمهوری اسلامی میدونستند، در واقع احساس خوشنودی و خوشحالی میکنن و همین هم دستاورد تبلیغاتی داره برای آقای احمدی نژاد. و اتفاقا همین موضوع هم بود که هم در سال 1384 و هم در سال 1388 به مدد آقای احمدی نژاد حداقل در مناطق محروم و در میان بخشی از طبقه متوسط ما اومد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای افشاری، شما از تأثیر اجتماعی دانشگاه آزاد گفتید. بازتاب این تأثیر در کجا دیده میشه و اهمیت این تأثیر از نظر سیاسی و اجتماعی تا چه اندازه است؟
ببینید، این تأثیر رو به صورت کلی میشه در جهت مدرن‌تر شدن جامعه و همچنین تقویت طبقه متوسط در لحاظ آگاهی و فرهنگی. یعنی هم تعداد آرا جمعیت میلیونی دانشگاه آزاد که تونسته تعداد بیشتری از افراد رو درگیر تحصیلات بکنه و از این منظر تغییراتی در نگرش اونها به نفع مدرنیته و به نفع باورهای جدید و متجددانه تقویت بکنه، و هم حضور این افراد در مناطق که حتی دوردست کشور که دانشگاه در آنجا شعبه داشته تأثیرات رو در محیط اونجا ایجاد کرده، و همچنین بر قدرت اثرگذاری جمعیت دانشجوی کشور افزوده و باز از منظر دیگر تعداد اساتید دانشگاه و پژوهشگرها رو افزایش داده. همه اینها مثلا برخلاف خاص بنیانگذاران این دانشگاه و کسانی که در ابتدا اون رو تشکیل دادن، به ضرر اونها و به نفع گفتمان تغییر در تقویت طبقه متوسط و گفتمان مدرنیته در جامعه ایران عمل کرده. و از این منظر هستش که خب می‌بینیم به هر حال یک همون کنترل‌هایی که در دانشگاه دولتی هست با یک تأخیری در دانشگاه آزاد هم ایجاد شده. البته در دانشگاه آزاد از قدیم چون نه سنت مبارزه‌ای وجود داشت، هزینه انتقاد و اعتراض در محیط‌های دانشجویی بسیار بالا بود و دانشجوی با کمترین فعالیت بلافاصله اخراج می‌شد، ولی به مرور به خصوص در طول سالیان گذشته ما شاهد این هستیم که سنت اعتراض دانشجویی در محیط‌های دانشگاهی و در اماکن دانشگاهی دانشگاه آزاد هم گسترش پیدا کرده، و به خصوص در قضیه جنبش سبز شاهد بودیم که دانشگاه آزاد و دانشجویان دانشگاه آزاد هم نقش مهمی داشتن. اما از پس از حالا روی کار اومدن آقای احمدی نژاد، مدیریت دانشگاه آزاد هم برخلاف قبل یک زاویه‌ای رو با حاکمیت پیدا کرد، که البته این زاویه رو به درستی توضیح داده شد در این مصاحبه که شکاف‌های احمدی نژاد و اختلافات اون با آقای هاشمی رفسنجانی، اما پروژه‌ای که با هدف حذف و کنار زدن هاشمی رفسنجانی کلید خورده فراتر از احمدی نژاد هست و شاید در ظاهر هم و در ابتدا اون به عنوان یک مجری و کارگزار این پروژه به کار گرفته شده، ولی در از کارفرمای اصلی خود آقای خامنه‌ای هست که با توجه به شکاف روزافزون بین ایشون و هاشمی رفسنجانی مصلحت رو در این می‌بینه که این ابزار ثروتمند و قدرتمند و این منبع چشمگیر قدرت رو از دست هاشمی رفسنجانی خارج بکنه و از این منظر هستش که می‌بینه خب شورای عالی انقلاب فرهنگی این گونه در قضیه جدی وارد شده و به هر حال برنامه سرمایه گذاری کرده و اون گونه هم که پیش بینی میشه به زودی به طور کامل دانشگاه آزاد رو از دست آقای هاشمی رفسنجانی خارج میشه و به دست جریان اصولگرا میفته که البته در تحلیل آخر برنده نهایی این آقای خامنه‌ای و اصولگرایان تحت نظرش خواهند بود. یک نکته هم اضافه بکنم که البته از منظر ما بخوام خود دانشگاهی و معیارهای یک دانشگاه خوب و کارآمد در نظر بگیریم، به لحاظ دراز مدت این که دانشگاه آزاد تحت نظارت دولت عنوان یک نهاد انتخابی قرار بگیره به مراتب بهتر از اون طرحی بود که آقای هاشمی رفسنجانی دنبال میکرد تا به تحت عنوان وقت این دانشگاه تبدیل شده یک دانشگاه خصوصی و متولیان خاصی رو داشته باشه. در اون صورت به لحاظ علمی به لحاظ کیفیت آموزشی اون نظارت های لازم صورت نمیگرفت و از طرف دیگری هم امکان سوء استفاده از منابع دانشگاه آزاد برای برخی از مقاصد حزبی و سیاسی فراهم میشد. البته اینو من به لحاظ دولت به معنای ساختاری اون میگم و نگاه هم معطوف به آینده است. قطعا در شرایط کنونی هم جریان اصولگرایان بعد از این دانشگاه آزاد استفاده مورد نظر خودشون رو خواهند کرد، ولی به لحاظ اصولی بهتر هستش که زیر سرپرستی و نظارت نهاد دولتی و عمومی باشه.
آقای پیوند،
مواردی هم که ببخشید من اینو اضافه کنم که یه خود جنبه منفی دانشگاه آزاد بوده، یک بنگاه مدرک سازی برای افراد فاقد صلاحیت هم بوده در طول این 3 دهه گذشته و یکی از حساسیت‌هایی که جامعه علمی کشور داشته و از این منظر منتقد دانشگاه آزاد بوده همین مسئله بوده که افرادی اومدن و که به حال نه توانایی علمی پیدا داشتن ولی به راحتی یک مدرک دکترا از دانشگاه آزاد داشتن و بر اون مبنا هم رفتن و مدعی تدریس در دانشگاه ها شدن.
آقای پیوند، شما اشاره کردین به کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد و سطح پایین اون. با توجه به این کیفیت چه تأثیر علمی آموزشی این نهاد در ساختار کلی آموزش پرورش ایران داشته؟ با توجه به مطلب آخری که آقای افشاری هم بهش اشاره کردن، مسئله مدرک سازی.
البته من نگفتم که کیفیت دانشگاه آزاد به طور کلی پایینه، گفتم که در مقایسه با دانشگاه های دولتی کیفیتش پایین‌تره، برای اینکه خرج کمتری هم براش میشه، از طرف یعنی سرانه دانشجو اونجا خیلی پایین‌تره و همینطور کادر علمیش از کیفیت کمتری برخورداره و تحقیق هم درش انجام نمیشه به اندازه دانشگاه های دولتی و یا در مقایسه با دانشگاه های استاندارد دنیا. اما اگر برگردیم دوباره به همین بحث، میتونم بگم که در حقیقت رسالت اصلی دانشگاه آزاد، یعنی روز اولی که دانشگاه آزاد بنیانگذاری شد حدود 30 سال پیش، اصلا پروژه اصلی نبود که این دانشگاه تبدیل بشه به یه دانشگاه عادی همون چیزی که الان هست. پروژه اصلی این بود که بر اساس الگوی اوپن یونیورسیتی لندن، دانشگاه باز لندن، قرار بود یه دانشگاهی باشه که درش افراد وقتی میخوان یه چیزی رو یاد بگیرن برن اونجا بدون اینکه مدرک خاصی لازم داشته باشه و بدون اینکه موقع بیرون اومدن هم الزاما مدرک خاصی بگیرن. خب این برای آموزش عالی به هر حال تجربه خیلی مهمی بود، ولی خب هجوم به دانشگاه و تقاضای اجتماعی بالا باعث شد که دانشگاه آزاد خیلی سریع بعد 4-5 سال تبدیل بشه به یک دانشگاه عادی مثل دانشگاه‌های دیگه و نقش اصلیش به نظر من تربیت نیروی انسانی بوده در حد در واقع توانایی خودش و خیلی کم کمک کرده به توسعه پژوهش و توسعه فکر علمی در ایران. اون ابعادی که آقای افشاری گفتنم من کاملا قبول دارم که نقش اجتماعی این دانشگاه و نقش نمادین این دانشگاه در جامعه ایران و به خصوص در رابطه با طبقات متوسط و یا گسترده کردن آموزش عالی خب خیلی اساسی است. اما نکته‌ای که می‌خوام برگردم دوباره به کیفیته. یعنی مسئله کیفیت اینه که آقای افشاری اشاره کردن به نقش دولت، ولی به نظر من مسئله اصلی دانشگاه آزاد در حقیقت به عنوان دانشگاه خصوصی اینه که این دانشگاه بتونه به نوعی با نیازهای جامعه ما هماهنگ بشه و برای این کار به نظر من حتی دولت هم نهاد مناسبی برای نظارت نیست. یعنی ما در ایران برای اینکه دموکراسی پا بگیره، برای اینکه جامعه مدنی پا بگیره، نیاز داریم به نهادهای خصوصی مهمی که مستقل از دولت عمل بکنن و این واقعا برای آینده ایران مهمه. دانشگاه آزاد از این جهت نقشش مهمه و الان اتفاقی داره میفته اینه که در حقیقت این نظارت دولت نیست، این چنگ اندازی دولت به دانشگاه آزاد. یعنی تمام ضوابط را در عرض این یک سال و نیم عوض کردن برای اینکه بتونه شورای انقلاب فرهنگی که تحت نفوذ اصولگراهاست نظارت داشته باشه بر دانشگاه آزاد و بتونه ریاستش رو تعیین بکنه، در حالی که دانشگاه آزاد یه نهاد کاملا خصوصی است. در همه دنیا نظارت بر کیفیت توسط سازمان‌های خصوصی انجام میشه که مسئله ارزشیابی رو فقط مطرح میکنن، دخالتی نمیکنن در کار دانشگاه. مشکل ایران اینه که دولت در همه جا میخواد چنگ بندازه و بر همه چیز در واقع تسلط داشته باشه و هیچ چیزی خارج از نظارت او انجام نشه. برای همین هم به نظر من کاملا این حرکتی انجام شده، چه در کوتاه و چه در بلند مدت، منفیه. نکته آخرم که اشاره شد مسئله مدرک سازی است. خب من فکر می‌کنم ما در جامعه‌ای بودیم که افراد با قدرت میتونستن اعمال نفوذ بکنن و وادار بکنن یک مؤسسه آموزش عالی را که به اونا مدرک بده. از این منظرم باید به حادثه نگاه کرد، فقط نباید دانشگاه آزاد گفت که جای مدرک سازی بوده. من قبول دارم که این کار انجام شده، ولی دانشگاه آزاد همزمان انحصار این کار را در دست نداشته. دانشگاه‌های دولتی هم این کار کردن. مگر آقای احمدی نژاد چجوری دکترا گرفته؟ آقای احمدی نژاد چند روز سر کلاس رفته؟ چقدر تحقیق کرده؟ چه رساله ای نوشته؟ چند تا مقاله علمی چاپ کرده که نه تنها بهش دکترا دادن بلکه استادیارش کردن و الان هم بدون اینکه اصلا درس بده شده دانشیار. بنابراین ما در یه جامعه‌ای هستیم که زور و قدرت سیاسی مجبور میکنه یک مؤسسه آموزش عالی داخلی یا خارجی رو که دست به تقلب بزنه، دست به مدرک سازی بزنه. دانشگاه آزادم که یک دانشگاه خصوصی است، خب خیلی راحت‌تر تحت تاثیر این قرار میگرفته. به نظر من این برمیگرده به مجموعه اتفاقاتی که داره در جامعه ما میفته. دانشگاه آزادم درش مقصر هست، ولی من نمیخوام بگم که تنها تقصیر با دانشگاه آزاد بوده.
با آقای مهدوی آزاد شما اشاره کردین به اهمیت اقتصادی دانشگاه آزاد و آقای افشاری هم مطرح کردند که در این دانشگاه حیف و ملی بسیار شده. پرسش من این است که درآمد اقتصادی که از این دانشگاه حاصل می شده کجا می رفته و این حیف و میل ها به چه صورت بوده اگر بوده؟
اول از همه باید تاکید بکنم که هر چقدر هم در دانشگاه آزاد حیف و میل انجام شده باشه، اینو بدون حب و بغض میگم، من هیچ رابطه‌ای با دانشگاه آزاد ندارم، قطعاً مراتب کمتر از میزان حیف و میل و فارتی است که توسط طیف دولت و نزدیکان آقای اسفندیار رحمه شاهی و آقای احمدی نژاد انجام شده. اما مسئله فقط این نیست. ببینید تا سال 1376 که ماجرای دوم خرداد پیش اومد، دانشگاه آزاد عملاً مطابق با روحیه و منش آقای هاشمی رفسنجانی یک نهاد خونسا و بی‌طرف. در انتخابات سال 78 که مجلس ششم به اصلاح طلب بر سر کار اومد، هم دانشگاه آزاد همچنان بی‌طرفی خودش رو حفظ کرد. حتی در سال 84 با اینکه آقای هاشمی رفسنجانی یکی از نامزدهای انتخاباتی بود، اما تحرک چندانی از طرف دانشگاه آزاد صورت نگرفت. تا رسیدیم به سال 1388، یعنی موقعی که آقای هاشمی تمام ابزارهای خودش رو برای مقابله با دولت احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد وارد میدان کرد، از اون زمان شاهد بودیم دقیقاً منطبق بر فرمایشات آقای افشاری که میگن هزینه فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه آزاد بسیار زیاد بود، ناگهان هزینه فعالیت‌های سیاسی علیه دولت به شدت کاهش پیدا کرد. در واقع دانشجویان اجازه اخ مخالفت با دولت پیدا کردن، دانشگاه آزاد هزینه‌هایی رو انجام داد برای مخالفت با دولت، و چون این دولت منتخب آیت الله خامنه ای بود، آیت الله خامنه ای با اون روحیات و مشخصاتی که ما ازشون میشناسیم، طبیعتاً این دانشگاه آزاد دیگر برای شخص رهبری مورد قبول و مورد پذیرش نبود. من با آقای افشاری موافقم، روند گرفتن دانشگاه آزاد از دستان آقای هاشمی رفسنجانی قطعه کوچکی از پازلی است که اون پازل در واقع تقسیم کننده بازنشستگی آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی و حذف آقای هاشمی رفسنجانی از قدرت. یعنی شما سیر تحولات رو که نگاه کنید، از حذف آقای هاشمی از نماز جمعه، از حذف هاشمی از مجلس خبرگان ریاست خبرگان، تا ماجرای فرار مهدی هاشمی، تا محاکمه فائز هاشمی، تا اونجا که حتی این آقای هاشمی رفسنجانی با چنان دبدبه و کبکبه حتی حق نداره یک سایت اینترنتی داشته باشه، طبیعی است این آقای هاشمی باید تمام سنگرهاشو از دست بده و دانشگاه آزاد یک سنگر بسیار قدرتمند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود. به قول دوست دوستانمون که باید از دستان آقای هاشمی گرفته میشد. من تصور میکنم نگرانی اصلی و عمده آقای خامنه ای به عنوان بازیگر اصلی این پازل که در واقع تحریک میکنه اشتهای سیری‌ناپذیر آقای احمدی نژاد رو برای تصاحب تمام منابع قدرت و ثروت این بود که نکند این دانشگاه آزاد در انتخابات سال 1392 با اتکا به 1,700,000 دانشجو که الان داره و چند میلیون دانشجوی فارغ التحصیلی که داره و حضورش در اقصا نقاط کشور بتونه یک بازیگر عمده بشه و معادلات سپاه پاسداران و آیت الله خامنه ای رو به هم بزنه. از این به بعد آیت الله خامنه ای رو باید مسئول دانشگاه آزاد هم بدانیم، همچنان که حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها در واقع امروز سردمدار حزب آقای جاسمی از دانشگاه آزاد و مخالفت با هاشمی رفسنجانی شده.
به پایان برنامه این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان این برنامه، علی افشاری، مهدی مهدوی آزاد و سعید پیوندی، و با سپاس از همراهی شما. نظرات خودتون رو به ویژه شما دانشجویان دانشگاه آزاد و یا فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
ساعت 9:30 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید توجه سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر در ایران را خواستار شد. سوال از محمود احمدی نژاد نیمه دوم اسفند در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود. زمین لرزه‌ای 4.5 ریشتری شنبه شب بخش‌هایی از استان گیلان را لرزاند. لایحه حذف 4-0 از پول ملی در دولت نهایی شد. روسیه و چین قطعنامه علیه حکومت بشار اسد را وتو کردند. نخست وزیر پاکستان برای مذاکره درباره صلح در افغانستان به قطر می رود. دبیرکل سازمان ملل وتوی قطعنامه در مورد سوریه را فرستادن پیامی اشتباه به بشار اسد دانست. باراک اوباما با محکوم کردن کشتار غیر نظامیان در شهر حمص سوریه خواستار کنارگیری بشار اسد شد. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن یک تن و بازداشت 10 نفر در خوزستان است. دو ناو نیروی دریایی ارتش ایران در بندر جده پهلو گرفتند. وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه شب به دمشق می‌رود. به گفته رئیس جمهوری تونس این کشور دولت سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد. و احمد صدر حاج سید جوادی از کوتاهی یا ناتوانی خود در جلوگیری از حاکمیت استبداد دینی بر کشور عذرخواهی کرد. و حالا نگاهی به رویدادهای حقوق بشری ایران در برنامه دریچه با مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، مهتاب وحیدی راد هستم با برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخباری از وضعیت زندانیان سیاسی. حسین رونقی ملکی، نویسنده وبلاگ بابک خرم‌دین، به گفته پدرش در هفته گذشته تحت فشار بازجویان بوده برای اعتراف‌های تلویزیونی. او که هفته پیش برای 5th time تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، به گفته خانوادش تنها 2 روز بعد از عمل و با وجود وخامت حالش به زندان منتقل شده و حال جسمی وخیمی داره. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی:
پسر منو میکشن، واقعا میکشن، و موقعی هم که من صحبت میکنم حسین رو اذیت میکنن، تحت فشار قرار میدن، آزار اذیت میکنن. مسئولین من خواستارم جلوی این بیگانونی ها رو بگیرن، اگر به این مسائل توجه نکنن بدبینی را زیاد میکنن. اگر پسر من بمیره اینا مسئولن، باید جواب بدن. پسر من تحت شکنجه کلیاش از بین بردن.
حسین رونقی ملکی که از 2 سال پیش زندانیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. مهدی خزعلی پزشک و وبلاگ نویس هم که حدود 1 ماه پیش برای چندمین بار بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش در اعتراض به اتهام‌ها و نحوه بازداشتش از روز بازداشت در اعتصاب قضاست و در این 25 روز 16 کیلو وزن کم کرده و حال جسمی خوبی نداره. محسن امینزاده عضو جبهه مشارکت و معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی هم به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی داره و تلاش خانواده‌اش برای انتقالش به بیمارستان یا مرخصی استعلاجی به نتیجه‌ای نرسیده. آقای امینزاده از خرداد ماه 88 در زندانه و به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده. مهناز اصغرزاده همسر محسن امینزاده:
متاسفانه شرایط جسمشون خیلی بده و من خیلی تلاش کردم که هر طور شده تماس داشته باشم با مسئولین و متاسفانه بهش نتیجه نرسیدم. با توجه به مشکلاتی که ایشون داره، آریتمی قلبی، فشار خون بالا، کلیه‌هایی که نتیجه شرایط بد زندان بوده، این خیلی منو نگران کرده.
حسین نعیمی پور عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت روز سه‌شنبه بازداشت و 1 روز بعد به بند 350 اوین منتقل شد. او که 1 بار دیگه هم بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شده بود، از علت بازداشت مجددش اطلاعی در دست نیست. حکم سعید نعیمی عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت صادر شد. 2 سال زندان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با دولت متخاصم. سعیده اسلامی همسر سعیده نعیمی:
اتهامایی که بهشون وارد کرده بودن معاونت در جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، تبلیغ، تبانی و نشر اخاذیب بود که از تبانی و معاونت در جاسوسی تبرئه شدند. الان 1 سال برای تبلیغ علیه نظام و 1 سالم برای همکاری با دولت متخاصم گرفتن که استناد و ادله‌شون هم برای همکاری با دولت متخاصم مصاحبه‌هایی بوده که با رادیو فردا و صدای آمریکا داشتن ایشون. بعد یه اتهام دیگه‌شون نشناختی و مونده که به اون هنوز رسیدگی نشده.
در هفته گذشته احکامی هم برای چند شهروند بهایی صادر یا تایید شد. حکم 5 سال زندان ایقان شهیدی، دانشجوی بهایی محروم از تحصیل، در دادگاه انقلاب تایید شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهاییان عنوان شده. کامران رحیمیان و همسرش فاران حسامی هم هر کدومشون به 4 سال زندان محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و عضویت در مؤسسه آموزش عالی بهایی. سیمین فهندش، یکی از اعضای دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره این احکام اینطور میگه:
آقای کامران رحیمیان و خانم فاران حسامی به خاطر فعالیتشون در مؤسسه آموزش عالی بهاییان دستگیر شدن و اینها فقط و فقط به طور غیر رسمی به جوانهایی که در ایران نمیتونن به خاطر بهایی بودن، به خاطر دینشون ایران درس بخونن، کمک میکردن و به عنوان مدرس کار میکرد و الان هم به نظر میرسه که حکم 4 سال زندانشون تایید شده. همونطوری که دیدیم در 1 سال گذشته زندانیهای بهایی بسیار زیاد شدن و الان هم حدود 97 نفر در زندان ایران به سر میبرن.
بپردازیم به اخبار مربوط به روزنامه نگارانی که در هفته‌های اخیر بازداشت شدند. فاطمه خردمند و حسن فتحی هفته پیش با سپردن وثیقه آزاد شدند، اما سایر روزنامه نگاران بازداشتی همچنان در وضعیتی نامعلومند. اونطور که نزدیکان پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی گفتن، این 2 روزنامه‌نگار در بند 2 الف که زیر نظر اطلاعات سپاه اداره میشه زندانیان و همچنان تحت فشار و بازجویی. سهام الدین بورقانی، شهرام منوچهری، پیمان پاکمهر، شهرام محمودی و سیمین نعمت اللهی هم از دیگر روزنامه نگارانی هستند که طی 3-4 هفته گذشته بازداشت شدند و هنوز نه به وکیل دسترسی دارند نه دادگاهی براشون تشکیل شده. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به موج تازه بازداشت روزنامه نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. خانم اشتون در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته این روزنامه‌نگاران رو آزاد کنن و به حق آزادی بیان که یکی از حقوق اساسی در منشور جهانی حقوق بشر احترام بگذارن. سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش با انتشار بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته تمام بازداشت شده های هفته های اخیر شامل روزنامه نگاران و بلاگ نویسان و فعالان سیاسی و مدنی رو آزاد کنند. دروری دایک مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل بازداشت های اخیر رو مغایر با حق آزادی بیان میدونه.
برای ما، برای همه مدافعان حقوق بشر خیلی نگران کننده هستش. با نزدیک شدن انتخابات مجلس متاسفانه دوباره به نظر میرسه که نهادهای امنیتی کشور آزادی بیان رو محدود میکنن. سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری بیشرط و بیقید پرستو دو کوهکی و معزی رسولی صاحب‌الدین برهان
بنابر آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، ایران در سال 2011 میلادی برای دومین سال متوالی بزرگترین زندان جهان برای روزنامه نگاران شد. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.